ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك
يا ربي
فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندای عزیز و بزرگوار. با برنامه رسم بندگی در خدمتتون هستیم، برنامه‌ای که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. ابتدا بحث معاد رو از زبان استاد محمدی عزیز میشنویم و پس از اون هم پاسخهایی که استاد محمدی به پرسش‌های شما عزیزان شنونده خواهند داد. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی در خدمتون هستیم. استاد سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که باز خدمت دوستان باشیم. ان شاءالله که این تلاش ها رو خداوند به عنوان بهترین عبادت از ما و عزیزان شنونده به کرمش قبول بفرماید. ان شاءالله ماها رو از کسانی که طالب علمن قرار بدهد. من سلک طریقا فی العلم سلک الله له طریقا فی الجنه. حدیثی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل شده که فرمودن هر کس به راهی قدم نهد که به سوی علم باشد، در راه علم گامی بردارد، خدا هم راهی به سوی بهشت براش باز میکنه. این حدیث رو امام رحمت الله علیه در کتاب اربعین حدیثشون شرح کردن خیلی زیبا. در فراز دوم داره که فرشتگان الهی به احترام کسانی که طالب علمند حضور پیدا میکنن و بالا پرشون رو زیر پای اونها فرش میکنن. در فراز سوم داره که همه موجودات به اینها دعا میکنن و در فراز چهارم داره که اینها میراثداران پیامبرانن، چون پیامبران از خودشون درهم و دینار رو طلا و نقره باقی نمیذارن بلکه باید. علم باقی میذارن و هر کس طالب علم باشه در واقع میراث پیامبر رو به ارث برده. انشالله که ما و دوستان عزیز شنوندمون همه طالب علم باشیم
انشالله. استاد محمدی عزیز، در ابتدای بخش اول برنامه و بخش معاد لطف فرمایید به این سوال پاسخ بدید که چرا در قرآن از قیامت با اسمهای متعددی نام برده شده؟ در خدمتون هستیم.
فلسفه این نامهای متعدد آثار تربیتیش، هر کدام از این نامها پیامهای تربیتی دارن. بله. مثلا فرض کنید که یوم الحساب خواهد بگه که حساب و کتابی در کاره، شما حواستون جمع کنید، طور عمل بکنید که در روز حساب بتونید پاسخگو باشید.
درست.
این نامها هر کدام به نوعی معرفی روز قیامته.
بله.
وقتی مثلا میگیم یوم الدین معلوم میشه پس جزا و پاداشی در کار هست. میگیم یوم الفصل پس معلومه که روزی خواهد بود که همه از هم جدا میشن.
درست.
و این در واقع معرفی میکنه روز قیامت رو. مثلا وقتی میگیم یوم تقابون معلومه که اون روز روزی است که بروز میکند این زیان دیدگی فاحش انسانها در اون روز ظاهر و آشکار میشه. پس مطلب دومی شد که هر کدام از این نامها پیامهای معرفتی دارن که ما رو با قیامت بیشتر آشنا میکنن و قیامت رو بیشتر معرفی میکنن. نکته بعدی که این حکایت از عظمت و اهمیت اون روز داره. وقتی که چیزی خیلی مهمه نامهاش رو بیشتر میکنن و به صورتهای مختلف با عبارتها و با واژه‌ها و با کلمات متفاوتی ازش یاد میکنن.
بله.
این که اینقدر نامهای قیامت هی عوض شده و متغیر معرفی شده، این حکایت از عظمت و اهمیت قیامت داره. انشاءالله از جلسه آینده برخی از این صد نام رو مطرح خواهیم کرد و هم پیام‌های تربیتیش رو اشاره خواهیم کرد و هم اون پیام‌های شناختی و معرفتیش رو.
بله، خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی جناب استاد محمدی. 025-329-10-551 و 329-10-552 دو تلفن آشنای رادیو معارف.
من و شما بنده خدا هستیم، اعمالی که وظیفه بندگی دست انجام بده.
رسم بندگی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
سوالم اینه که برای این ثواب افطاری دادن که میگن خیلی ثواب داره، حتما باید تو خونمون سفره افطاری رو بندازیم، یا اینکه مثلا اگه غذا درست کنیم مثلا ظرفای با مصرف در خونه فقرا بدیم همون ثواب داره، یا اینکه مثلا پولش هم بدیم بهشون همون ثواب داره؟ می‌خواستم ببینم کدومش ثوابش بیشتره یا همش مثل هم میمونه. ترابی هستن.
ممنونم خانم ترابی. خب شاید سوال خیلی هم باشه استاد محمدی.
بله، اطعام ارزشش بیشتر است از پول دادن.
درست،
بنابراین در درجه اول باید اطعام باشه. غذا دادن یه خواص دیگه ای داره،
یعنی سفره انداخته بشه و یه عده بیان. خلاصه
حالا اطعام، خود اطعام مطلق اطعام.
درست،
در اطعام هم تو خونه باز خواص دیگه ای داره.
درست،
خود همین که عده بیان تو خونه انسانو برن، تو خونه عده دور هم جمع بشن، برکاتی بر اون خانه نازل میشه خود به خود، که این برکات دیگه غذا دادن در خونه ها و راهای دیگه این آثارو نداره. بنابراین بین این سه گزینه‌ای که شما فرمودن، گزینه این که انسان اگر امکانش باشه تو خونش اطعام بده بهتر است از این که بخواد غذا دور خونه ها بده، و این دوتا بهتر از این که بخواد پولشو بهشون بده.
خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی جناب استاد محمدی. 025-329-10-551 و 329-10-552 دو تلفن آشنای رادیو معارف.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای حبیبی، خیلی ممنون. استوار هستم از ارومیه.
زنده باشید.
بپرسم که ممنونم، می‌خواستم بپرسم که ما چیکار کنیم که هر روز که عبادت می‌کنیم، حالا هم نماز هم روزه هم دعا هم خوندن قرآن، هر اون کدوم از این عبادتایی که می‌کنیم، هر لحظه و به هر عبادت هر روزمون، هر هفته، هر ماهمون، حسن ظنمون به خدا خیلی بیشتر بشه. راهنمایی کنم، منو ممنون میشم.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خدا نگهدار. استاد در خدمتتون هستیم.
عرض کنم که گام عمده ای که انسان باید در این راه برداره معرفت خداست.
بله،
اگه ما خدا رو بشناسیم و معرفت به خدا پیدا بکنیم، نه تنها حسن ظن ما به خدا زیاد میشه، که از این که بنده خدا هستیم هم لذت میبریم.
درست
فرمایش مولا که بزرگترین عزت من اینه که من بنده تو باشم، و همین افتخار برای من بس که تو خدا پروردگار من باشی، تو اونجوری که من دوست دارم، منم طوری قرار بده که تو خودت دوست داشته باشی. این مناجات خیلی زیباست، مناجات کوتاه مولا امیرالمومنین. اگر خدا رو بشناسیم و پی به صفات خدا در حدی که در قرآن و در روایات معرفی شده و عقل اختزا میکنه ببریم، هم حسن ظن به خدا پیدا خواهیم کرد و هم زندگی یک جلوه دیگه برای ما خواهد داشت. این بحث مفصل میخواد. این معرفت در تکوین تحول ایجاد میکنه. فرمایش از پیامبر داریم، فرمود که اگه خدا رو اونی که باید بشناسید بشناسید، رو دریاها راه میرید.
بله،
کوها با دعای شما از جا کنده میشه. در واقع داریم که معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، بالاترین معرفت ها معرفت خداست. پس گام اول معرفت خداست، و این معرفت هرچی بیشتر حاصل بشه، حسن ظن انسان به خدا بیشتر خواهد شد. گام دوم عرض کنم که دیدن نعمتهای خداست. ما گاهی نمیبینیم نعمتهایی که خدا به ما داده رو. حالا اینم خودش باز دلایل متعدد داره که بحث مفصل میخواد. نعمت های خدا رو ببینیم. برای اینکه نعمت های خدا رو ببینیم باید خودمون رو معمولا از لحاظ مادی با پایین ترها، با اون کسانی که وضع بدتری دارن مقایسه بکنیم.
بله.
از لحاظ جسمانی همینطور، اگه مثلا فرض کنیم ما یه بیماری داریم، با کسی خودمون رو مقایسه بکنیم که دو تا بیماری داره. و این بیماری نه تنها برای ما ناراحت کننده نیست که خیلی هم مطبوعه، میگیم خدا شکر من مثل او فلان بیماری رو ندارم، حداقل این سلامت رو دارم.
درست.
اگه مثلا فرض کنید که خونه، مثلا فرض کنید 5 متری داریم، با اون کسی نگاه کنیم که اصلا خونه نداره.
درست.
مستأجر مثلا، اگر مستأجریم با اون کسی نگاه کنیم که هم خونه مستأجر هم نمیتونه داشته باشه، مثلا کارتون خوابه.
درست.
همینطور اون پایین دستی ها که نگاه بکنیم، وقت حسن ظن ما نسبت به خدا بیشتر میشه. عالم رو فقط در همین دنیای محدود نبینیم. مطلب بعد این که اون آثار و اهمیت حسن ظن نسبت به خدا رو هم فراموش نکنیم که انگیزه ما قوی بشه که به هر بهانه نسبت به خدا سوء ظن پیدا نکنیم. روایتی داریم که خداوند در جایگاه ظن بنده خودش هست. اگر بنده حسن ظن داشت، خدا هم همون حسن رو براش پیش میاره. اگر سوء ظن داشت، همون بد براش پیش میاد. مطلب بعدی که سوء ظن‌هایی که ما نسبت به خدا پیدا میکنیم، اونها ریشیابی بکنیم. ریشیابی بکنیم ببینیم که آیا واقعا تو این قضیه میشه گفت که خدا خواسته که به ما ظلم کنن؟ اگه خدا خواسته که یک بنده به بنده دیگه ظلم کنه، چرا گفته اگر ظلم کنید مجازات خواهید شد؟ این همه تأکید در آیات، در روایات، در عقل، این همه تأکید بر این که گناه نکنید، پس خدا نخواسته کسی بخواد گناه کنه دیگه. و خود خدا هم که حکیم است و عادل است و کار بد نمی کنه. پس منشه سوء ظن ما باید حتما یک منشه غیر عقلانی و غیر قابل قبول باشه. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که ما معمولا خودمون رو در عرض خدا قرار میدیم. خودمون توجه نداریم که این اندیشه تو ذهن ما اومده. این اندیشه در واقع یک اندیشه ماتریالیستی است که از غرب اومده و تو ذهن ما جا گرفته، که خودمون رو در مقابل خدا معادل خدا قرار میدیم. میگیم اون طرف خدا، این طرف من. من برای خدا نماز خوندم، خدا به من جایزه نداده.
درست.
اصلا خدا چرا من خلق کرده؟ چرا از من اجازه نگرفته؟ چرا فلان کاری کرده؟ این چراها را اگه دقت کنیم خواهیم دید که همش ریشه در این نکته داره که ما خودمون رو هم عرض خدا حساب میکنیم، در حالی که حقیقت این نیست. او خالق است و ما مخلوق، او رب است و ما مربوب، و آنچه او اراده کنه اون هست. منتها اینو قبول داریم که او اراده بد نمیکنه، این حرف دیگه است. که او ظلم نمیکنه حرف درستی است، اما اینکه ما بخوایم ایرادی داشته باشیم نسبت به خدا، این درست نیست.
بله.
آنچه که باعث سوء ظن میشه اینه که ما خودمون رو در عرض خدا میبینیم، در حالی که قضیه اینجوری نیست. او نقاش است و ما نقاشی. نقش با نقاش کی نیرو کند؟ نمیتونه بگیم خدا چرا دماغ منو گنده کشیدی؟ نقاشی نمیتونه به نقاشش بگه تو دماغ منو گنده کشیدی.
درست.
تو چرا منو خلق کردی؟ چرا اینجوری خلق کردی؟ این نکته اگر سوء ظنی هست غالبا برمیگرده به همین که البته این بحث مفصل‌تر میخواد، شاید در مجال دیگه ما این بحث بیشتر بازش کردیم
ان شاء الله. توحيدك قد اخلى قلبي
من كل شريك يا رب. رسم بندگی. يوم لقائك لن اتلو الا ايات للحب. پاسخ به پرسش های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی. يوم لقائك لن اتلو
الا ايات للحب. سامانه پیام کوتاه ما 30553 است. الان یه پیامک بخونم. استاد محمدی 913-0-329 گفتن با سلام، اگر استاد محمدی پاسخگو باشن ممنون میشم. روایت است که در ماه مبارک رمضان شیطان به قل و زنجیر هست، پس چطور انسانها در این ماه هم دچار خطا و حتی گناه کبیره میشن، اون هم با زبان روزه؟
بله، همونجا داره که پیامبر فرمود که شیاطین در قل و زنجیر هستن، همونجا هم داره که شما با دست خودتون بازشون نکنید.
درست.
پس ما شیطان رو اول باز میکنیم بعد بر خودمون مسلط میکنیم. بله ابتدای ماه مبارک رمضان شیاطین بسته هستن، ولی خیلی هم روز اول بازش میکنن. بعضی ها قبل از ماه مبارک رمضان پیشواز میرن، دیدی که
پیشواز زحمت میکشن شیطان رو رهاش میکنن، آره آزادش.
پیشواز میرن، اول شیطان رو باز میکنن بعد روزه میگیرن. خب پس نکته اول این شد که تو همون خطبه پیامبر داره که شیاطین بسته هستن ولی شما با دست خودتون بازشون نکنید.
درست.
مطلب دوم این که دوستان توجه بشن که منشأ گناه و منشأ مفاسد فقط شیطان که نیست، نفس اماره هم که از درون هست. مطلب بعد این که منظور از این که شیاطین بسته هستن این نیست که مثلا شیاطین رو جمع کردن توی زندانی و در رو بروشون بستن و نمیتونن بیان بیرون و کاری انجام بدن. منظور اینه که با توجه به اون فیوضات و برکاتی که این ماه داره، با توجه به اون علل و اسبابی که در این ماه برای رهایی از قید و بندهای شیطان وجود داره، انسان کمتر در دام شیطان اسیر میشه، مگر اینکه خودش با دست خودش پا بذاره تو دامی که شیطان در مقابلش فراروش تنیده.
بله.
اما معنیش این نیست که حالا شیاطین مثلا فرض کنید که خداوند همه رو دستگیر کرده توی صحرا، اینها رو به زنجیر کشیده و دیگه نمیتونن. نه، شیاطین انس در ماه مبارک رمضان هم هستن، فراوان هم هستن تو فضای مجازی، تو گروه های اجتماعی، تو از خونم که رسانه ها، اینها شیاطین هستن که مرتب دارن کار خودشون انجام میدن. اگر کسی در این ضیافت شرکت کند و اگر کسی اهل این ضیافت باشد، شیطان نسبت به ایشون خلع سلاح است، شیطان نسبت به ایشون در بند و زنجیره. اما اگه کسی اهل این ضیافت نبود، نه، ماه مبارک رمضان براش با غیر ماه مبارک رمضان هیچ تفاوتی نداره. نکته دقیقی بود که دوستان حتما روش دقت خواهم کرد.
بله خیلی ممنونم. یه سوال تلفنی آماده داریم، بشنوید، در خدمتتون باشیم.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
توی پیامک نگاه میکردم، یه پیامکی از 936 0486 گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، خواستن خصوصیات کامل بنده مؤمن رو بفرمایید که چی هست.
این که خیلی بحث مفصل میخواد. تو قرآن چند جای این خصوصیت آوردن. اولا خود قرآن در واقع همینه، اونجایی که میفرماید یحب التوابین، یحب المحسنین، اونجایی که خدا دوست داره اون صفات در انسان باشه میشه خصلت خوب. تو همون اول سوره مبارکه مؤمنون 11 تا آیه اول سوره مؤمنون صفات مؤمنون رو آورده. مراجعه کنن دوستان اونجا، خصوصیات مؤمن رو اونجا ببینن. یا در سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اونجا هم باز برخی از خصوصیات عباد الرحمن رو قرآن ذکر کرده. همینطور مثلا در بعضی از سوره دیگه قرآن هست که میفرماید که بندگان مؤمن کسانی هستن که وقتی یاد خدا که براشون مطرح میشه، دلشون یک حالت خوف همراه با تعظیم دلشون رو فرا میگیره. اما حالا اگه بخوان یک منبع روشنتری رو دوستان داشته باشن، مراجعه کنن به خطبه متقین. اونجا حضرت بیش از 100 صفت برای بندگان خوب خدا رو مطرح کرده، خیلی زیباست.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی از توضیحات حضرت عالی. 025-329-10-551 و 552 دو خط ارتباطی ما هست. تلفن دیگر رو بشنویم و بعد پاسخ استاد محمدی.
خیلی آقای یا خانمایی هستن که اعلام میکنن که علم اسما میدونن یا علمای دیگر میدونن که به راحتی میتونن زندگی ما رو تغییر بدن. میخوام ببینم اینا به چه صورتی هستن، اجازه داریم مثلا دنبال این کار بریم یا گناه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. از استاد عباس هستم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. استاد محمدی در خدمتتون هستیم. این خواهر بزرگی که از استان البرز تماس گرفته بود.
عرض کنم که این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش همون سحر رو عرض کنم، طلسم این چیزهاست که خب ممنوع هست و حرام هست و گناه کبیره هست و اصلا نباید انسان فکرش هم بکنه از گناهان کبیره و بسیار خطرناکه در نحشی برای قادر میشه فرمود از ساحر و کل کافر و کافر و فی النار، ساحر مثل کافره و کافر هم جاش تو جهنمه. دوم این که بعضی از علوم غریبه مثل اصلا علم جفر و حالا کیمیا و لیمیا و چیز از این قبیل که همون علم اعداد، حالا شما فرمودن علم اسما که منظورشون همین بود، اینم خب یک فرض دیگری هست برای این قضیه. با این فرض دارم پاسخ میگم، نه با فرض این که سوال روی سحر باشه، با فرض این که منظور همین علوم غریبه باشه. اولا آیا پسندیده هست که انسان دنبال این کارها بره؟ از نظر اسلام خیر، ما تکلیف دیگه‌ای داریم و در این راه قدم گذاشتن ناپسند است و ضررش بیشتر است از فایدهش. دو، آیا این کسانی که ادعا میکنن راست میگن؟ 99% خیر، 1% شاید کمتر، 1 در 1000 افرادی هستن که اون علم رو دارن و از اون علم هم استفاده میکنن.
بله.
بقیه مدعیان دروغین هستن که مردم رو سرکیسه میکنند و عرض کنم که کلاشی میکنند و چیزی از این قبیل. سوال بعدی این که آیا این حرفایی که میگن آیا اثر داره؟ پاسخ این که خیلی کم، بله، در یک حد خیلی ناچیزی مثل سحر. آیا سحر اثر داره؟ بله، در حد خیلی ناچیزی اثر داره، در حد مثلا تفرق ایجاد کردن بین دو تا دوست، زن و شوهر از هم جدا کردن، در این حد اثر داره. اما در این حد اثر نداره که بخواد مشکلات هم رو حل کنه. اون کسی که این کارا رو میکنه اگه واقعا کاری از دستش ساخته بود مشکل خودش حل میکرد، که برای پول این کار خلاف شرع رو انجام نده. سوال بعد این که آیا راهی هست برای این که انسان گرفتار این چیزها نشه و اگه گرفتار شد راه حلی هست؟ بله، دعا رو دست همه این امور بلند میشه، صدقه زورش از این چیزها بیشتره و توسل به اهل بیت علیهم السلام همه اینها رو خنثی میکنه. بنابراین برفرض که این امور باشد، از کنم که اینجوری نیست که حالا نشه کاری کرد، صدقه برطرف میکنه، اصلا سحرش کردن. آیا قدرت ساحر از قدرت خدا بیشتره؟ با دعا سحر از بین میره. دعاهایی که از اهل بیت رسیده تو مفاتیح مثلا هست برای بطلانش، اینا از بینش میبره.
بله.
نکته آخر که عرض میکنم، سوال آخر اینه که آیا مراجعه به اینها خوبه؟ پاسخش منفی است. نه اهل بیت این کار رو کردن، خب این کارا درست بود اونم باید انجام میدادن.
بله.
نه علما و مراجع تقلید ما این کارا رو کردن و علمای بزرگ ما این کارا رو کردن. غالبا عوام دنبال این کارا هستن و هم کیسه های دوختن برای همون سرکیسه کردن عوام.
خیلی ممنونم. بعد از یه فاصله کوتاه استاد محمدی به یکی از سوالات پیامکی شما پاسخ میدن.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
خب دوستان گرامی، استاد محمدی کارشناس محترم برنامه پرسمان اعتقادی به یکی از سوالات پیامکران پاسخ میدن. 917-89-56 استاد محمدی گفتن روایاتی که درباره صبر بر سختی ها اومده آیا شامل سختی هایی که نتیجه بیمدیریتی خود انسان هست هم میشه؟
بله، اون روایاتی که راجع به صبره، هرچند که انسان اون بلای خود ساخته رو نباید انتظار این داشته باشه که مثلا عوضی دریافت کنه یا اجری دریافت کنه، اما باز در این حال در مقابل اون گرفتاری دوتا راه داره، یک جزا و فضا و بیتابی که خب اون بلا دو برابر میشه، و دو صبر، چون اختیار دارد که صبر کند. بله، روایت صبر شامل حال این مورد هم خواهد شد.
بله. خب خیلی ممنون استاد محمدی. یه سوال تلفنی آماده هست، بشنویم.
امام صادق علیه السلام فرمودند که شیعیان ما اونهایی هستند که زمانی که ما شادیم آنها شادند و زمانی که ما محزونیم آنها محزونند، و از طرفی هم امام زمان علیه السلام فرمودند که یا جد یا ابو عبدالله، من صبح و مساء برای تو گریه میکنم. خواستم این دو تا مطلب را برای ما بشکافن که ببینیم چه جوری میشه باهاشون هماهنگ کرد، چه جوری کنار باید بیم به قول معروف.
خب خیلی متشکرم از این برادر عزیز. استاد ما در خدمتون هستیم، پاسخ حضرت عالی بشه.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که منظور امام زمان علیه السلام این نبود که یعنی صبح و شب و هر روز گریه میکنند، و منظور اون دوامه، میگیم که من صبح و شب به یاد شما هستم، که میگیم صبح شب بیاد شما هستم، یعنی خیلی بیاد شما هستم، همیشه بیاد شما هستم. امام زمان خود بفرماید که من عزاداری شما رو تا آخر عمرم تعطیل نخواهم کرد، چنانچه امام سجاد علیه السلام همین کار کرد.
درست.
مطلب دوم این که فرمایش امام صادق هم این بود که شیعیان ما اونجایی که مورد فرح هست، مثل اونجایی که مثلا فرض کنید که پیروان اهل بیت پیروز میشن، امام زمان شاده، اهل بیت شادن، ما هم باید شاد باشیم. اونجایی که پیروان اهل بیت براشون بلا و مصیبتی وارد میشه، دشمنان براشون مسلط میشن، امام زمان غمگینه، امام صادق غمگینه، ما هم باید غمگین باشیم. اون عوامل و علل و اسبابی که باعث اندوه میشه برای اهل بیت، اون چیزهاییست که حکایت از گناه و چیزی از این قبیل داره. اگر شیعیان گناه کردن، امام زمان غمگینه، امام صادق غمگینه، ما هم باید غمگین باشیم. اگر دیدیم که در فضای جامعه شیعه گناه رخ میده، این سبب حزن اهل بیت میشه، ما هم به این سبب محزون باشیم. اگه محزون بودیم، در حد توان خودمون تلاش میکنیم که جلوی گناه رو بگیریم و این گناه رو دفع کنیم.
به.
اگر دیدیم که شیعیان دارن قرآن میخونن، حافظ قرآن میشن، شیعیان نماز رو خیلی زیبا با شکوه برگزار میکنن، این باعث شادی امام صادق میشه، باعث شادی امام زمان میشه، ما هم باید با دیدن این صحنه ها شاد بشیم. یحزنون لحزننا و یفرحون بفرح، یعنی به سبب اون چی باعث شادی ما میشه اونم شادن، و به خاطر اون چی باعث حزن ما میشه اونا هم محزون میشن. آن چی که امام صادق فرمودن، مثلا فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شما زینت ما باشید. خب ما چطور زینت امام صادق باشیم؟ نمازمون رو خوب و اول وقت بخونیم، گناه نکنیم، خوش اخلاق باشیم، طوری که هر کس با ما برخورد میکنه بگه اگر شیعه یعنی این، پس رحمت خدا، رضوان خدا بر امام صادق علیه السلام. مثلا این منظور امام اینه. اگه اینجوری شد دیگه هیچ تعارض بین این دو تا نقل باقی نمیمونه. به سبب آنچه که امام زمان شاد میشه، ما هم شاد باشیم.
بله. خب یه پرمایی که خیلی کوتاه، حالا اگر سریعترم از فعالی پاسخ بفهمونی، که گفتن آیا خداوند در آخرت و قیامت نسبت به گناه گناهکاران 100 ترول اویب هست یا نه؟ 913-2075. حالا اگر امکانش هست که خیلی مختصر پاسخ بفهمونی.
100 ترول اویب خداوند متعال مطلقه، اما فاعلیت فاعل یه طرفه، قابلیت قابل هم طرف دیگه‌ایه.
بله.
بعضی ها قابل ستاریت نیستن. آیا خداوند متعال رازق هست؟ بله. اما اون مرزوق هم باید قابلیت داشته باشه. آیا خداوند متعال رحیم هست؟ بله. اما رحیم بودنش برای مؤمنه. چرا؟ چون غیر مؤمن
اون ظرفیت رو نداره،
لیاقتش رو نداره.
درست.
در قیامت برخی لیاقت این صفت ستاریت خدا رو ندارن، وگرنه در دنیا هم خداوند ستار العیوب، در آخرت هم ستار العیوب. برای مؤمن نه تنها گناهانش از دیگران میپوشونه، برخی از گناهانش از خودش هم میپوشونه.
درست.
یعنی به خود
به روی خودش هم نمیاره،
به روی خودش هم نمیاره. این معنی ستاریت خداست. پس همه صفات خدا اینجوریست، از طرف خداوند مطلق مطلقه، اما از طرف اون قابل هم باید قابلیت باشه.
به. خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی. استاد براتون عرض سلامتی دارم.
سلامت باشید.
از شما شنونده عزیز و بزرگوار هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
گر بر تن بر زبان شبن هر مویی، یک شکر تو از هزار نخوانم کرد. گر بر تن بر زبان شبن هر مویی، یک شکر تو از هزار نخوانم کرد.
برنامه رسم بندگی رو شنیدید، برنامه‌ای که با هدف پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی شما شنوندگان محترم آماده پخش شده بود و نکته‌های ارزشمندی رو هم از زبان استاد محمدی شاهرودی شنیدیم. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما به ساعت 9:30 نزدیک میشیم و طبق روال هر سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هفته ها آماده میشیم که برنامه زنده سلام زندگی رو به مدت 80 دقیقه بشنویم. لطفاً با همکاران خوبم در این برنامه زنده همراهی بفرمایید. ساعت 9:30 است.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.